أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره مسلوب و مبتون بود. اگر کسی سلط البول باشد نتوان خود را نگاه بداره، یا مبتون باشد نتوان خود را نگاه بداره، و یا سلط الریح باشد و نتوانه در نماز خود را نگاه بداره. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که این اگر میتوانه در وسط نماز وضو بگیره و اگر نمیتواند دیگه با همون وضو نماز بخواند، ولو این که حدثی هم از او بیرون آمد نمازش درست است. الا این که فرموده بودن برای هر نمازی یک وضو بگیره و حتی تکرارم کردن ولا یجوز الا این که برای هر نماز حتی نوافه، یه نماز مثلا یه وضو بگیره برای نماز ظهر و وسط دو نماز اگر میخواد نافله بخونه هر دو رکعت نماز یه وضو و بالاخره یه وضو هم برای نماز عصر، و اگر نمیخواد نوافل بخونه دو تا وضو، یکی برای ظهر یکی برای عصر. این فتوای مرحوم سید در عروه. و ما دیروز گفتیم که برای این دو تا مطلب دلیل نداریم. اون که دلیل هست اینه مبتون مسلوس یه وضو بگیره و میتوانه با اون وضو دو تا نماز رو بخونه، میتوانه نوافل رو هم با اون همون با همون وضو بگیره و این وضو باطل نمیشه مگر اینکه حدث تازه ای غیر این سلط البول براش جلو بیاید. ما تمسک کردیم به روایاتی که دیروز روایاتش خوندم و یکی از اون روایات باقی مون، اون یه روایتم بخونم. حالا چون روایاتش مختصره اجازه بدید که همه ی روایاتو بخونم. روایت نو از باب هفت از ابواب نواقض وضو مبصقه سماعه. سألت عن رجل اخذه تقطیر من فرجه اما دم او نحوه، قال فلیصنع خریطه ولیتوضع ولیصلی فانما ذلک بلاء ابتلا به فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع به. اگر فلا یعیدن رم نداشتیم باز می گفتیم که حضرت فرمودن وضو بگیره نماز بخونه، ظهورش در اینه که یک وضو برای همه نمازها، برای نماز واجب، برای نماز مستحب. اما این جمله فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ به، کس صریح در اینه که این وضو باطل نمیشه مگر به یه حدث تازه، مثلی که مثلا بره متعارف بول بکنه یا متعارف خواب بره. روایت 8 از باب 13 صحیحه عبدالرحیم، کتبت الی ابی الحسن فی الخشی یبول فیلقی من ذلک شده و یر البلل بعد البلل قال یتوضأ و ینتزح فی النهار مرتا واحده، که از این ینتزح هم استعمال می فهمیم، یتوضأ دیگه نه، همون یه وضو گرفته کفایت میکنه و اگر روز یک مرتبه خودش طاهر بکنه خوبه، اگرم نه نه. که وین تزه حف نهارم هم میکنیم بر اشتباه. روایت 2 از باب 19 صحیحه منصور ابن حازم، قلت لأبی عبدالله الرجل یعتریه البول ولا یقدر علی حبسه، قال اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولا بالعوز یجعل خریطه. این یجعل خریطه هم مستحب واجب نیست، برای اینکه تقلیل در نجاست لازم نیست. اگر کسی مثلا شلوارش نجسه، زیر شلوارش هم اون لباس زیرین هم نجسه، لازم باشد یک کدام رو بکنه با یک کدام نماز بخونه، اگه مجبور باشه واجب نیست. لذا تقلیل در نجاست، رفع نجاست باید کرد، اما تقلیل در نجاست لازم نیست. صدا یجعل و خریطه این هم مستحبه. حالا اون که برا ما خوبه اینه که حضرت نفرمودن که وضو بگیره تو نماز، وضو بگیره بعد نماز، برا نماز عصر وضو بگیره. روایت تا اینجا روایت رو خوندیم، روایت 3 از همین با از باب 5 از باب نواقض وضو، صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألت ابا جعفر عن المفتون قال یبنا علی صلاته. این مفتونه ولا در وسط هم، مفتون دیگه همینه، ولا در وسط هم مثل سلس البود از او چیزی بیرون بیاد، یبنا علی صلاته. خب این روایت ها مخصوصا بعضیش مثل روایت موثقه، روایت عبدالرحیم، به خوبی دلالت داره این وضو بگیره نماز بخونه ولا اینکه بولی هم از اون بیرون بیاد طوری نیست. حالا یا وضو را باطل نمیکنه یا اگر وضورم باطل بکنه این معفوفه، مثل خونه فروخ و جروح. روایتی که بگید برای هر نمازی یه وضو نداریم، و مرحوم سیدی رو از کجا پیدا کرد، از کجا آوردن نمیدونم، اما اون که یه نخب شهرتی به خود گرفته این که نماز بخونه، وضو بگیره در وسط نماز، و اینا دلیل ندارن جز یک روایت، همون روایت محمد بن مسلمی که الان خوندم، جور دیگه محمد بن مسلم روایت نقل کرده. توجه کنید روایت 4 از باب 19، اون روایت محمد ابن مسلم را روایت 3 از باب 5 از ابواب نواقض وضوء بود. همین محمد ابن مسلم یه روایت دیگه نقل کرده. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام صاحب البتن الغالب یتوضع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. مرحوم سید روش فتوا داده، گفته که فیتم ما بقی یعنی در وسط نماز، در وسط نماز وضو بگیر و از همونجا که نماز خوندی دو دفعه نماز بخون. آیا دلالت داره؟ مخصوصا اینکه محمد بن مسلم گفت یبنا علی صلاته، حالا اینجا میگه که یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، معناش این است که در وسط نماز، یا این که نه یتم ما بقی اینی که وضو بگیر نماز بخون، اون وقت اگر چیزی برات پیدا شد دو دفعه وضو بگیر و ما بقی نماز رو، یعنی نماز عصر رو اضافه بخون. پیشا این یتوضع ثم یرجع فی صلاته و یتم ما بقی، آیا معناش این است که یتوضع فی صلاه ثم یرجع فی صلاته و یتم ما بقی من الصلاه؟ حرف مرحوم سید میشه. اما اگه معنا کنیم که یتوضع ثم یرجع فی صلاته یا نماز ظهر بخونه، فیتم ما بقی یا نماز عصر بخونه، برمیگرده به این که دو تا نماز رو با یک وضو بخونه ولو این که حدثی هم از او سر بزنه طوری نیست. اما دیگه نماز، دیگه نماز، این نماز ظهر و عصر، یه وضو بگی ثم نماز بخون، ثم نماز بخون. لذا اگرم ظهور رو قبول نکنید، من یقین دارم ولی شماها قبول نکنید، میگیم که روایت محمد بن مسلم، خود محمد بن مسلم دو تا روایت نقل کرده، یکی یبنا علی صلاته، یکی هم ثم یرجع فی صلاته و یتم ما بقی، به قرینه اون یا به قرینه روایاتی که خوندم معنای روایت رو میگیم ثم یرجع فی صلاته و یتم ما بقی، یعنی دو تا نماز رو با یک وضو بخون کفایت میکنه، ولو این که حدثی هم از سر بزنه این حدث مانعی نداره. حالا لا اقل، توجه کنید خیلی خوب، لا اقل احتمال من، آیا با این روایت میشه که ما خلاف قواعدی به جا بیاریم؟ برای اینکه این اگر میخواد، مخصوصا در مفتون هم هست، عوض بکنه خودش آب بکشه بعد وضو بگیره و این همه کارهای دیگه نماز باطل میکنه اگه عادی باشه، این همه کار به جا بیاره و وضو بگیره تو وسط. بعدم این وضو گرفتن تو وسط یا تطهیر کردن این حرج نیست. ما اصلا همه این حرفا رو میزنیم برای قاعده فلاح و اولا بالعذر و مسلمه برای شخص حالا حرج نباشه، برای عموم مردم این کار حرجی. وقتی کار حرجی باشه روایت رو به قاعده حرج اینجور معنا بکنیم دیگه، لااقل تا این اندازه. اولا روایت مجمله، نمیدونیم چی مخواد بگه. ثم روایت مجمل نباشه، معارض با همون روایت محمد مسلمه، بلکه معارض با همه این 5-6 روایته. چه این که وضو گرفتن تو خود تطهیر کردن تو وسط نماز عورت عین باید پیدا بشه، آب باید نمیدونم آب استنجا کجا ریخته بشه، چه جور بشه، بعدم وضو بگیره، خب اینا همه برای نوع مردم حرجه. وقتی برای نوع مردم حرج شد، قاعده حرج برش میداره. گفتم اصلا در دو تا از این روایت ها داره این حرفایی که ما میزنیم برای قاعده حرجه، چون که سلط البول بخواد خودش نگر داره نمیتونه، بخواد نماز نخونه نمیشه، مجبوره که این که یه وضو بگیره نماز بخونه. حالا ما تحمیل بکنیم حرج دیگه رو، رفع حرجش رو بکنیم، بگیم که وضو گرفتن تو اون بول اومدن رو باطل نمیکنه، اما یه حرج دیگه در وسط نماز هم خودت رو تطهیر بکن، همم وضو بگیر، و یه حرج دیگه میشه. و قاعده یه حرج میگه نه. علا کل حاله اون که میفهمیم از روایات اهل بیت اینه که مسلول و مبتون و شلط و ریح اینا که نمیتونن خودشون رو نگر بدارند، نمیتونن یه وقتی پیدا بشه نماز بخونن، این یه وضو میگیره، با اون وضو و نجاست بدن نماز میخونه، ولو این که در وسط نمازم بول بیرون بیاد، ریح بیرون بیاد، قائت بیرون بیاد، این وضو باطل نیست و لااقل معفوب به و با همون شلط البولی همون بدن نجس نماز میخونه، نمازش درسته، اعاده هم نداره، بلکه ما یه مقدار میریم بالاتر، در باب تیمم میگیم، در باب وضوء جبیره میگیم، در باب سلط البول هم میگیم، این میتوانه بره نماز جماعت بخونه. برای این که وزن امام جماعت باید به وظیفه عمل بکنه، مأمومین هم باید به وظیفه خودشون عمل بکنن، ولو این که مثلا امام یه فتوا داره، حالا یا خودش مجتهده یا از دیگری، مأموم یه فتوای مخالف داره و مسلمه همه گفتن که این میتواند به این امام اقتدا بکنه و اون باید به وظیفه عمل بکنه. خب به وظیفه عمل بکنه دیگه، یعنی نماز میخونه، نمازش درسته، به نماز صحیح کسی که عادله میشود اقتدا کرد. خب اینم الان عادله، نمازش هم صحیحه، به نماز این میشود اقتدا کرد. خب این یه فرع دیگه هم عرض بکنم و اون فرع اینه که آیا اگر این وضوع رو گرفت، دو سه تا فرع مرحوم سید دارن، یکی همین که اگر این وضوع رو گرفت کارهای دیگه هم میتونه بکنه یا نه؟ و این مسئله دیروزه که آیا کسی که وضوع کبیره گرفت میتواند کار دیگه غیر نماز بکنه؟ اختلافه در مسئله ما هم اختلافه. دائر مدار اینه که این وضوع را شما مبیح للصلاح بگیری یا موجب للطهاره. اگر مبیح للصلاح گرفتی این نماز هیچ کار نمیتونه بکنه جز این وضوع هیچ کار نمیتونه بکنه جز نماز، مبیح للصلاح. و اما اگر گفتید نه این موجب طهارته، وقتی موجب طهارت شد این وضوع رو میگیره نماز میخونه، نوافل میخونه، قرآن میخونه، تو مسجد میره دست روی خط قرآن میذاره برای خاطر اینکه برای این طهارت پیدا شد. کدومی؟ ما دیروز گفتیم که موجب طهارته، در اینجا هم میگیم موجب طهارته. دو سه تا دلیل داشتیم. یه دلیل گفتیم اطراق مقامی، برای اینکه در این گفتگوها در این 7-8 تا روایت هیچ جا نگفت که مبیح للصلاه، و همین نگفتن یعنی موجب للطهاره. یه دلیل دیگه، اگه اطراق مقامی رو قبول نکنید بفرمایید که همون حرف مرحوم آخون در کفایه، این که در مزان گفتگو بودن این امر متنابه را باید بگن نگفتن، همون نگفتن دلیل بر اینه که این مبیح للصلاح نیست بلکه موجب طهارته. دلیل سومی که باز در وضوع جبیره گفتم اینجام هست، این ظهور، یعنی وقتی این 7-8 روایت رو بدیم دست عرف، عرف میفهمه این وضوع داره، اما این وضوع داره برای نماز، این را دیگه عرف نمیفهمه، باید تحمیلش بکنیم. و یه روایتی که تحمیل بکنیم ظاهرا در روایت ها نداریم. لذا ما عقیده داریم این که این وضوع برای صلات البول موجب طهارت، اگر غسل کرده باشه این موجب طهارت، و حالا که موجب طهارت شد تو مسجد هم میتونه بره. حالا که موجب طهارته مس کتاب الله هم میتونه بکنه و ما به نوافل رو هم میتوانه بخونه تا آخر، که من گفتم حتی امام جماعت هم میتونه بشه. مسئله یا آخرمون اینه، آیا معالجه این واجبه بکنه یا نه؟ بعضی ها رو همه چی بی اعتنا هستن، من جمله مرض های مهم مهم. حالا این صلات البول داره، خب این صلات البولش یا از مثانشه، پروستاتشه، یا از مثلا مرض قنده، خب بره معالجه کنه خوب میشه نمیره، آیا واجبه بره معالجه کنه یا نه؟ در این که اگه نماز بخونه در وقتی که دیگه نمیشه معالجه کرد، نماز بخونه نمازش درسته، این بلا اشکاله، ندیدم کسی اشکال بکنه در این که نمازش باطله. یعنی مثلا معالجه نکرده، الان موقع ظهر عصر با نماز میخواد بکنه، نمیتونه نماز حسابی وضوع ناقشی وضوع سلس البولی میگیره و نماز میکنه، نماز صحیحه. در این باره اشکالی نی، در باره اینه که این آیا معصیت کرده یا نه. دائر مدار اینه که مقدمه واجب واجب است یا نه. اگر شما در اصول مقدمه واجب و واجب بدونید، خب این الان واجبه بره معالجه کنه برای این که وضوع حسابی بگیره. و اما اگر مقدمه واجب و واجب ندونید دیگه، این قبل نماز که نماز نمیخواد بخونه، نماز برش واجب نیست، بعد نمازم که نمیتونه معالجه بکنه، بنابراین قضیه سلس البول برش جلو میاد، وضو میگیره، وضوش درسته، معصیت هم نکرده. ما در اصول مقدمه واجب و واجب میدونیم و میگیم یه امر عرفی، یه امر عقلیش و عقل اگر کسی در مقدمات کوتاهی کنه تا ذل مقدمه از بین بره، این رو گناهکارش میدونه. و خیالم نمی کنم که کسی بتونه بگه که این گناهکار نیست. مثلا بهش گفتند یک بعد از ظهر کاری داریم بیا، این قبل از ظهر بگید که حالا که برای من چیزی واجب نیست. ظهر میشه بگید من دیگه حالا ماشین نمیتونم بگیرم، نره. بعد بهش بگن چرا نرفتی، میگه قبل از ظهر که برام واجب نبود، بعد از ظهرم دیگه امکان برام نبود، حتما کتک داره. در باب استطاعت فرمودن، در باب حج فرمودن که باید در اون موقعی که مقدمات باید تهیه کنه، حتما باید تهیه بکنه. مثلا کاروان باید بگیره، جواز باید بگیره، پول باید تهیه کنه، این کار را هیچ کدوم نکنه تا ماه ذوالحجه. بعد بهش بگن که خب دیگه نمیتونه مکه بره، بهش میگن چرا مکه نرفتی، بگید که نمیتونستم، میگن چرا مقدمات رو فراهم نکردی. لذا ما مقدمه واجب را مطلق مطلقا من جمله تحصیل علمش مقدمه واجب را واجب میدونیم. لذا در مسئله ما اینجور میشه، اگر میتونه این معالجه کنه قبل از نماز معالجه کنه تا این سلس البولی از او رفت بشه. دیر شد دیگه، همش امروز دیر شد. یه جمله هم بگم و این جمله دیگه، چون که این دهه تعطیله، انشاءالله مباحثمون برای شنبه بعد از 28 شنبه ربیع الاول. و اون جمله این است که این دهه مبارک فجر رو هممون باید اهمیت بهش بدیم و امسال هم یه خصوصیت داره. هر که هر مرامی داشته باشه در این 22 بهمن لازمه واجبه این عید مبارک 22 بهمن را عید ملی است دیگه به این اهمیت بده. بنابراین خودمون که حتما باید شرکت کنیم، تقاضا دارم تو مسجدهاتون خیلی پافشاری بکنید. انشاءالله امسال یه 22 بهمن یه راهپیمایی فوق العاده ای که خار چشم استقرار جهانی باشه. اینا الان مهیاند کارم میکنن خیلی، این که این 22 بهمن رو تضعیفش بکنن، راهپیمایی ضعیف باشه یا علیاذ بالله تو راهپیمایی بحران درست بشه و ما باید یه کاری بکنیم بحران درست نشه 22 بهمن و روز عید ملی مربوط به این آتشی نیست که الان برافروخته شده و در همه خانه ها رفته. این 22 بهمن مربوط به این حرفا نیست. همه راست و چپ و اصلاح طلب و اصولگرا و همه واجب است، لازم است روز 22 یه راه پیمایی فوق العاده مهمی داشته باشن. واجبه بر همه شما روی این تبلیغ بکنید. حالا با نظام خوب باشید نباشید، نمیدونم با راستی باشید چپی باشید، این واجبه براتون امسال یه شبه ها روزها وقتی منبر میرید راجع به این 22 بهمن خیلی پافشاری کنید، به مردم التماس کنید، خواهش کنید، استدلال کنید. انشاءالله امسال یه راهپیمایی بهتر از همه. اینم بهتون بگم همیشه چنین بوده، من گفتمم که این 22 بهمن روز خوص ما تبلیغش هم نکنیم همیشه خوب بوده، همیشه عالی بوده. حالا انشاءالله امسال عالی تر میشه و از همه تون تقاضا دارم روی اون تبلیغ بکنید. خیلی از همه تون التماس دعا داریم، از اینم که دیر شد از همه تون عذرخواهی میکنیم. اما شماها هم نباید در وسط درس بلند بشید، بد کاری میکنید. وصلى الله على محمد وآل محمد.